بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: عجبت لمن يرجو فضل من فوقه، كيف يحرم من دونه. تعجب میکنم از کسی که امید به بالا دست خودش دارد، امید به فضل بالا دست خودش دارد، ولیکن نسبت با پایین تر از خودش و زیر دستای خودش، اونها را محروم می کند از فضل و کرم خودش. انسان همون گونه که نسبت به بالا دست خودش و خدای متعال امید کرم و فضل و لطافت دارد، نسبت به پایین دستا هم خودش باید فضل و کرم داشته باشد، مخصوصا خانواده. بله، نسبت به مهربانی ها، همچنین بله محبت کردن ها، نسبت به همساده، جامعه کاری، جامعه صنفی، اینها بایستی فضل و کرم خودش رو سرازیر کند نسبت به زیر دست ها، که مورد لطف و کرم بالا دست و خدای متعال قرار بگیرد. پس حدیث این شد که عجبت لمن یرجو فضل من فوقه، کیف یحرم من دونه. امام علی علیه السلام هست در اون کتاب غرر احسنتم، غرر مرحوم آمودی. خب، بحث ما در مورد نکات پایانی مقام اول بود. نکته هفتمی که میخوایم بیان کنیم این هستش که تقیه، یعنی عمل تقیه‌ای، عمل تقیه‌ای زمانی مجزی از مأمور به واقعی و اختیاری می شود که دو تا شرط وجود داشته باشد. یکی این که خوف وجود داشته باشد، دوم این که مخالف وجود داشته باشد، مخالفین مذهب. اگر چنانچه این دو شرط بود، کسی عملش را بر اساس قول مخالفین انجام داد، مجزی خواهد بود و نیازی به اعاده یا قضا ندارد. بنابراین اگر یکی از این دو تا شرط وجود نداشت، عمل تقیعی مجزی نخواهد بود. خب، با کنار هم باشن، آفرین، هر دو تا باید کنار هم باشن، همزمان با هم باید هر دو شرط باشند. بنابراین اگر چنانچه خوف بود ولی کسی از مخالفین و عامه نبود، و یا اینکه کسی از مخالفین و عامه بود ولی خوفی در کار نبود، معتیون به تقیعی مجزی نخواهد لحسن تا. خب مثلا فرض کنید که خوف وجود دارد، ولی خوف از مخالف نیست، خوف راجع به چیز دیگره. در اینجا اتیان عمل بر اساس مذهب عامه بلا شک مجزی نخواهد بود. و یا اینکه مخالف وجود دارد ولیکن خوفی از او وجود ندارد، یا به خاطر اینکه زورش به شما نمی رسد. عرض کنم خدمت شما، یا به هر دلیل دیگر دوست شماست، آشنای شماست، باز هم در اینجا عمل رو بر طبق مذهب عام انجام دادن مجزی نخواهد بود. لذا اگر کسی در این حالت نماز رو با تکتف خوند، در اینجا مجزی نخواهد بود. بر اساس این مطلبی که گفتیم، اگر کسی نمازش رو بر اساس مذهب عامه خوند، مثلا نماز با تکتف خوند و یا وقوفش را در غیر روز عرفه انجام داد، به اعتقاد این که کسی که داره او رو مشاهده می کند از مخالفین و از عامه هست و خوف هم از او می رود، ولی بعد از عمل معلوم شد که او از مخالفی نیست، و یا اگر از مخالفین هست خوفی از او نیست. در این صورت معتیون به نیست، احسن تا معتیون به مجزی نخواهد بود. چرا؟ ها بارکله، چون مراد از این دو شرط، دو شرط واقعی باید باشند، نه اعتقادی. باید این دو شرط، دو شرط واقعی باشند. خب یعنی به عبارت دیگر قوام تقیه و مجزی بودن عمل تقیعی متوقف بر وجود واقعی این دو شرط هست. خب چون الفاظ وضع شدن برای معانی واقعیشون نه برای معانی اعتقادی و تخیلی آنها. مطلب هشتمی که و مطلب پایانی است که دیگه باید برسیم به مقام دوم، مطلب هشتم این است که مجزی بودن عمل تقیعی فرقی نمی کند که اون عمل تقیعی از عبادات باشد و یا از معاملات باشد، تفاوتی نمی کند. معاملات به معنای اعم که هم شامل عقود می شود و هم شامل ایقاعات می شود. پس مجزی بودن عمل تقیعی با حفظ اون شرایط فرقی بین عبادات و معاملات به معنی العام نمی کنه. خب مثلا فرض کنید که مثال داریم عرض می کنیم، اگر معتقد بودیم که صیغه عقود باید به عربی باشد، فرض میکنیم ها، صیغه عقود باید به عربی باشد، حالا کسی خانه اش را به فارسی فروخت، به صیغه فارسی فروخت، این مثال برای عقده، مثال برای ایقا هم، کسی زنش رو به فارسی طلاق داد یا به عنوان وکیل زن دیگری را با فارسی طلاق داد، یا نه به عربی صیغه را خوند که باید با ماضی باشد ولی او به مضارع خوند به خاطر تقیه. در اینجا باید بگیم که مقتضای اطلاق روایات تقیه نافذ بودن چنین عقود و ایقاعاتی، و ایجاد عقود و ایقاعات تقیعی مجزی از عقود و ایقاعات واقعی خواهد بود. و این گونه عقود و ایقاعات تقیعی صحیح واقع می شوند، چون حلیت و جواز در روایات تقیه اعم از جواز تکلیفی است که در مقابل حرمت است و اعم از جواز وضعی است که به معنای صحت است. ولذا بر طبق روایات تقیه وقتی تطبیق کردیم روایات را بر عقد و یا ایقاع تقیعی روایت میگوید جایز هست، یعنی صحیح و نافذ هست. حالا ما یکی دو تا نمونه از این گونه روایات رو میخوانیم و مطلب رو دیگه تمام میکنیم. مثلا فرض کنید که این روایت الفضلا رو ما قبلا خوندیم ولی حالا تکرارش میکنیم چون الان اینجا مورد نیاز هست. محمد ابن یعقوب، محمد ابن یعقوب کلینی، انهو یعنی ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ابیه پدر علی ابن ابراهیم، همون ابراهیم ابن هاشمه، ان ابن ابی عمیر، ان ابن عزینه، ان ابن عزینه، ان اسماعیل الجعفی، ان اسماعیل، ان اسماعیل الجعفی و معمر ابن یحیی، و معمر ابن یحیی ابن سالم، یعنی ابن عزینه روایت رو از این دوتا نقل می کند، هم از اسماعیل جعفی و هم از معمر. بله، و معمر ابن یحیی ابن سالم و محمد ابن مسلم و زراره، یعنی ابن عزینه هم از اسماعیل جعفی، هم از معمر ابن یحیی و هم از محمد ابن مسلم و هم از زراره نقل میکنه. آره، همه اینها از بزرگان صحابه هستند و از فقهای صحابه هستند. خب قالو، همه اینها گفتند. قالو یعنی کیا؟ قالو اسماعیل ابن جعفی، معمر محمد ابن مسلم و زراره. قالوا سمعنا ابا جعفر علیه الصلاة والسلام یقول التقیت فی کل شیء، التقیت فی کل شیء یزتر الیه ابن آدم، یزتر الیه ابن آدم فقد احله الله له، فقد احله الله له. وسائل الشیعه، وسائل الشیعه جلد 11، ابواب الامر و النهی، باب 25، حدیث 2.
این چهار نفر محمد ابن مسلم شاگرد امام صادق،
بله،
مستقیم
بودن. بله.
اون دو تا هم بودن؟
بله دیگه. آره آره، گفتم قالو به هر چهار نفرشون. آره بله،
امام بودن،
امام با هم، امام باقر، امام صادق. داره. خب عرض کنم خدمت شما، معناش دیگه روشنه. تقیب در هر چیزی وجود دارد که فرزند آدم به اون آره مستر باشد، خدا حلالش کرده. حلالش کرده یعنی جایزه، جایزه معنای وضعیش یعنی اون عملش صحیح هست، اون عمل عمل صحیحی. خب بله، باز در مورد مجزی بودن عمل تقیعی باید سریعتر ما این مطلب رو بگیم و خاتمه بدیم دیگه، بریم سر مقام بعدی. در مورد نافذ بودن و مجزی بودن عمل تقیعی، فرقی نمی کند که دلیل بر تقیه یک دلیل عام می باشد و یا یک دلیل خاصی باشد بر تقیه. مثلا فرض کنید که روایت عام مثل این که میگد التقیتو دینی و دین آبایی، یا همین روایتی که الان خوندیم، هر چیزی که انسان به او مستر باشد جایز و حلال است. اینا روایت عام هستند که دلالت میکنن بر تقیه. روایات خاصه مثل این که روایت میگوید هنگام تقیه نماز با تکتف حلالان و جایزون، یا هنگام وضوی تقیتی شستن دو پا جایزون، غسل الرجلین جایزون. اینا روایت خاص هستن. در هر دو صورت عمل تقیه‌ای مجزی خواهد بود. ولی شیخ اعظم انصاری در رساله تقیه‌ای خودشون که در اون چاپ‌های سنگی قدیم اون رساله تقیه چاپ شده، ولی در چاپ‌های جدید متاسفانه اون رساله تقیه چاپ نشده. مرحوم شیخ انصاری در رساله تقیه خودشون فرمودن که اگر دلیل بر مجزی بودن عمل تقیه‌ای دلالت بر اذن خاص در مورد عمل خاص تقیه‌ای بکند، اون عمل تقیه خاص مجزی خواهد بود. ولی اگر اذن عام وجود داشته باشد عمل تقیه‌ای مجزی نخواهد بود. این کلام شیخ انصاری قابل پذیرش نیست و یا پذیرشش مشکل خواهد بود. چرا؟ چون در مجزی بودن عمل تقیه‌ای بین این دو مورد تفاوتی نیست. چون در هر دو مورد امر وجود دارد، و امر در هر دو مورد دلالت بر وجوب می کند که مستلزم مجزی بودن خواهد بود. مگر در مواردی که امر در روایات تقیه قرینه منصرف نماید امر را از دلالت کردن بر وجود، بله در یک صورت سخن شیخ انصاری درست هست. در یک صورت سخن شیخ انصاری درست است و آن این که ما قائل بشویم که عمومات تقیه اصلا دلالت بر اذن نمی کنن. به این صورت که عمومات تقیه فقط در مقام بیان حکم تکلیفی هستند و اون این که با عمل تقیعی جانت رو واجب است که حفظ بکنی، یعنی بر تو واجب است عمل تقیعی چون حفظ جان واجب هست، ولی دلالت بر اذن این که این عمل تقیعی یعنی دلالت بر اذن در عمل تقیعی نمی کند تا عمل تقیعی مجزی باشد، وقتی که دلالت بر اذن نکردم در نتیجه بگیم عمومات دلالت بر اذن نمی کنه، وقتی دلالت بر اذن نکردن مجزی هم نخواهد بود. در نتیجه بعد از رفع تقیه باید عمل رو بر طبق امر واقعی اضطراری باید انجام داد، عمل رو باید بر اساس امر واقعی و اختیاری باید انجام داد. بنابراین اگر کسی به خاطر عمومات تقیه نماز را با تکتف خوند، خطر را از جان خود دفع کرده ولی با مرتفع شدن خطر باید نماز را بر طبق همان حکم اولی واقعی اختیاری انجام دهد، یعنی بدون تکتف. ولیکن این توجیه برای سخن شیخ انصاری قابل پذیرش نیست، چون دلیلی بر فرق گذاری بین ادله عامه تقیه و بین ادله خاصه تقیه نیست. بنابراین اگر پذیرفتیم که عمل تقیعی مجزیست، در هر دو مجزی خواهد بود و الا در هیچ کدام مجزی نخواهد بود. و تفصیل شیخ انصاری بلا وجه و بدون دلیل هست. بله انشاءالله تعالی تا اینجا ما به این مطلب رسیدیم که عمل اضطراری مجزی هست احسنتم از عمل واقعی اختیاری. حالا جلسه آینده این هست که آیا امر ظاهری مجزی از امر واقعی اختیاری هست یا نه، این برای جلسه آینده انشاءالله که میشه روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله. الله